بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العلماء منتظری، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. در این تقریبا سه ماهی که فترت افتاد و دست نبود، مواجه با حوادث ناگواری بودیم که مهمتر از همه حادثه ناگوار مکه معظمه که به حرم امن خدا حمله کردند و جمع زیادی از حجاج بیت الله الحرام به شهادت رسیدند و چند هزار مجروح داشتیم و گذشته از این همه شهید، اون احترام حرم خدا رو شکستند و اینجور حوادث رو گناهش رو بایستی گردن همه مسلمان ها گذاشت. 1 میلیارد مسلمان در دنیا هست تقریبا که جمعیت خیلی زیادی است. حالا در اثر بدآموزی هایی که به ما شده، در اثر القاعات مستعمرین، جوری شده است که اصلا مسلمان ها رو نسبت به سرنوشت اسلام و مسلمین بی تفاوت کردند و تو مغز هر یک از ماها کردند که وظیفه تو این است یه گوشه بخزی، اون مراسم شخصی خودتو انجام بدی و نسبت به مسائل سیاسی اسلام، اجتماعی اسلام، اقتصادی اسلام بی تفاوت باشین، بی اعتنا باشین. و اگر چنانچه این بد آموزی نبود و مسلمان ها به سرنوشت خودشون، به سرنوشت اسلام و مسلمین اهمیت می دادن، هم جمعیت زیاد، هم امکانات مسلمین زیاده است، امکانات و ذخایری که در کشورهای اسلامی هست در کشورهای دیگر کمتر هست. جمعیت همه یهود عالم به 20 میلیون نمیرسه. اون وقت اینا اقتصاد دنیا، تبلیغات دنیا، سیاست دنیا، رسانه های گروهی دنیا رو تقریبا قبضه کردن. ای آمریکایی که اینقدر قدرت سیاسی و اقتصادی داره، در حقیقت 4-5 میلیون یهودی هم میگردونن آمریکا رو. رسانه های گروهی دنیا هر جا دست میذاری دست صهیونیسم درش پیدا میشه، هویداست. جمعیتشون به 20 میلیون شاید نرسه. اینقدر پشت کار داشتن تا اومدن فلسطین را، مسجد الاقصا رو، قبله اول مسلمین را در اختیار گرفتن، قبضه کردن در اثر هماهنگی و پشتکار. معجزه نکردن ولی پشتکار داشتند. و بدتر از همه جمعیت مثلا بهایی ها که اصلا دین نیستن، یه آیین سیاسی است، یه جمعیت سیاسی هستن. اون وقت تا یه حادثه یه کوچه که براشون اتفاق میافتاد یه گوشه، همشون تو دنیا معرکه برپا میکنن، به سازمانهای جهانی متوسل میشن، سازمانهای جهانی ازشون حمایت میکنن، کنگره ها ازشون حمایت میکنن، شخصیت ها ازشون حمایت میکنن. البته یه مقدارش سیاسی هست، یه مقدارش هم پشتکار خود ایناست، هماهنگیشون و همبستگیشون. اما ما مسلمان ها اکثریت قاطع مسلمین که عرض کردم بی تفاوتن نسبت به اینجور مسائل، حتی اونایشون که افراد متعهدی هستن، اما خیال میکنند وظیفش فقط همین است که نمازشو بخوند یه گوشه مسجد و دیگه کار به هیچی نداشته باشه. این اینجوری تو مغزش کرده. اونایمونم که خلاصه متعهد هستیم، اینجور مسائل رو میفهمیم، متاسفانه بسا مسائل جزئی که ناشی از هواها و از خودمحوری‌ها و از این که هر کدوم دلمون میخواد خودمون مثلا فرض بگیرید محور باشیم و در رأس کار باشیم و باقی دیگه هیچ، باقی دیگه مطیع 100% ما باشن، این هواهای نفسانی، این خودپسندی ها سبب میشه به جای اینکه مسائل اساسی اسلامو در نظر بگیریم، به این مسائل گروهی و شخصی و اینجور چیزا ور بریم، سرمونو به اینجور چیزا بند بکنیم. اون وقت قهرن بر مشاهد مسلمین، بر اون اماکن مقدسه، بر حرمین شریفین، یک کسانی که نااهلن به زور مسلط شدن، استعمارگران هم از اونا حمایت میکنن و ماها بایستی همیشه مقهور اونها باشیم. این در اثر این است که این وظیفه که بایستی از حیثیت اسلام، از حیثیت مسلمین، از این معنا دفاع کرد و وظیفه همه است، اگر چنونچه استعمارگران، سلاطین جور، سلاطین ظالم اینها مسلط باشند و ما بی تفاوت باشیم، گناه هست، اینو توجه نداریم. مگر امام حسین در سفر کربلا برای اصحاب حور اینو نخوندن؟ از قال رسول الله صلی الله علیه و آله: من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناکسا لعهد الله مخالفا لسنت رسول الله یعمل فی عباد الله بالاسم والعدوان فلم یغیر علیه بقول ولا فعل کان حقا علی الله ان یدخله مدخله. این معنیش نیست، یعنی بی تفاوت بودن گناه هست. اون وقت 1 میلیارد مسلمان و ضعیف مقهور، اون وقت کمتر از 20 میلیون یهود دنیا رو قبضه کردن. پس بایستی که اگر چنون چه ظلمی بهمون میشه، اگر مقهور هستیم، گناهشو گردن هممون بیزاریم. خلاصه هم ماها که خودمونو متعهد میدونیم، مسائل اساسی را بسا صرف نظر میکنیم و از اونها میخوایم بهره شخصی فقط ببریم، مسائل شخصی رو بر مسائل اساسی اسلام مقدم میداریم. این بایستی که یه تجدید نظر بکنیم در روشمون، در فکرمون، به خود بیایم و تا اینجور یه رشد سیاسی، یه آگاهی سیاسی پیدا نشد، بیداری بشه، زمینه برای ظهور حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه هم مهیا نمیشه. انتظار فرج معناش تهیؤ است، تهیؤ حکومت حق. این تهیؤ به این است که مسلمان ها هماهنگ بشن، فهمیده باشن وظیفشونو، بدونن باید چی کاری کرد. اونجون جنبات رهبری داره، باید پذیرش رهبری رو داشته باشه. امیرالمؤمنین خیلی رهبر عادلی بود، اما ملت اون وقت پذیرا نبود. تا مادامی که ملت پذیرا نباشد، ظهور حضرت ولی عصر چون بنا نیست به اجاز باشد، بناست به جریان عادی طبیعی باشد. خداوند انشاءالله ماها رو، مسلمین را از خواب غفلت بیدار کنه و شر ابرقدرت ها و جنایتکاران و عمالشون رو به خودشون برگردونه. حالا ما مسائل حکومت اسلامو که بحث میکردیم، رسیده بودیم به منابع اقتصادی. بعضی از آقایون پیغام داده بودن که مثلا حالا دیگه ول کنیم بریم مثلا مسائل دیگری. من نمیدونم، خب منابع اقتصادی اسلام که خیلی مهمه و این فقه ماست، این رو دیگه نمیشه با بیام حالا ازش صرف نظر بکنیم. و ما سیستم اقتصادی اسلام رو نمیخوایم تشریح کنیم، شاید او اهل فنش ما نیستیم و او یک کسان دیگری هستن. منابع اقتصادی اون چه ما میتونیم از فقهمون استنباط کنیم، اون نه به نحو تفصیلی که تو کتاب زکات و خمس با فروع و اینا بحث میکنیم، اونجور نمیخوایم بحث کنیم. تلگرافی هم نه، همچی یه چیز بین بینی و همی بین بینش به نظر من فایده داره و فایدهش هم زیاده. ما اول این رو یه فصل قرار داده بودیم از باب به اصطلاح ششم که وظایف حاکم بود، ولی به نظر رسید که این درست نیست، این رو ما یه باب مستقل قرار دادیم، چون یه وقت طولم کشید. بعدم بحث غنایم و بحث انفال و اینا مسائل زنده است، بحث اراضی اجمالا اینا چیزاییست که امروز مطرحه، مورد نظره و توش جنگ و نزاع هم هست. این همه الان در کشور ما میبینی جنگ حوزه و دانشگاه، فقه سنتی و فقه پویا، نمیدونم جنگ روشن فکر و مرتجع، جنگ مجلس شورا با شورای نگهبان، این نزاهایی که همه دیده میشه در ارگانها و در قطبهای مختلف، تقریبا ریشش همون جنگ در منابع اقتصادی است، برداشت نسبت به مسائل اقتصادی اسلام. و این مسئله اساسی است. حالا که حکومت به اصطلاح حکومت اسلامی شده است و میخوایم یه حکومت اسلامی داشته باشیم، این اجمالاً اون ریشه های منابع اقتصادی اسلام دستمون بیاد، که اگر چنون چه انشاءالله هر یک از آقایون بعد منشأ یه اثری شدن در یه جایی، در یه ارگانی، در یه مؤسسه‌ای، خب بالاخره اجمالا آشنا باشن، بعدم خودشون مطالعه بکنن، بررسی کنن که انبصیرتن هر کدوم از آقایون یه سمتی رو متصدی بشن انشاءالله، یه پستی رو متصدی بشن. پس بنابراین مسئله کوچکی نیست، مسئله مهمیه و ما از کده ما این رو یه باب مستقل قرار دادیم. به نتیجه کتاب حکومت ما تا حالا چون هی روز به روز بهش اضافه شده، به نتیجه یه مقدمه شده تا حالا و 8 باب و یه خاتمه. حالا باب 7 را ما قرار دادیم منابع اقتصادی اسلام. راجع به زکات اجمالا بحث کردیم، بعد بحث ما در خمس بود. در خمس چیزهایی که فیه الخمس یک ارباح مکاسب بود ما ذکر کردیم. در خمس ارباح مکاسب بعد از اونی که روایتش رو ذکر کردیم و اصل ثبوتش گفتیم قطعیست، اینجا دو مسئله رو ما مورد بحث قرار دادیم که حالا خوب است که یه مسئله دیگه بهش اضافه کنیم، 3 مسئله بشه که در خمس سابق ما این رو عنوان کرده بودیم. میخواستم بگیم مثلا یه از فروع است، نه ولی از فروع نی مهمه. یه بحث که در حقیقت یه اشکالی بود که این خمس ارباح مکاسب با اینکه این همه مورد ابتلاست و کمتر کسی است در زندگی ای مصداق این خمس ارباح مکاسب نباشه. شما میگوید هر تاجری، هر صانعی، هر زارعی، حتی که نماز استیجاری میخونه، روز هفتگی میخونه، عملگی میکند، نمیدونم فرض کنید که حقوق بگیره، بالاخره این باید آخر سال حساب بکنه اگر 2 سیر لوبیا و 1 کیلو برنج و مثلا 1.5 کیلو قندم تو خونه دارد این مشمول خمسه. خب مسئلش اینه دیگه، و اینجور میگیم یه همچی مسئله مورد ابتلایی که همه مورد ابتلایشونه، این چطور شده است در روایاتی که از پیغمبر اکرم، از امیر المومنین، امام حسن، امام حسین در اون زمانها اسم ازش نبوده در تاریخ، در حدیث، نه حدیث شیعه، نه حدیث سنی بر نخورد. یه عموماتی بود که از این عمومات خواستن بعضیا بگن این خمس ارباح مکاسب که ما قبول نکردیم اینو، ما بحثم کردیم اجمالا در اون 2-3 ماه قبل. بنابراین یعنی این مسئله چطور از زمان ائمه ما، مخصوصا ائمه متأخر مثل حضرت جواد و حضرت هادی و اینها، این مسئله مطرح شده. البته زمان موسی بن جعفر هم ده، موسی بن جعفر و حضرت رضا و بیشتر حضرت جواد و حضرت هادی روادش اینجور بود دیگه، خوندین. این چطور یه همچین مسئله مبتلا بهی مطرح نبوده است؟ این یه اشکال بود که این رو جوابی ازش دادیم دیگه، تکرار نمی کن. حالا مسئله دیگری که اینجا مطرح هست که ما عنوان کردیم، اخبار تحلیل است که هست. یه روایاتی هست که از این روایات خواستن بعضیا بگن که اگه بر فرض خمسم بوده ولی ائمه علیهم السلام تحلیل کردن هم خمس را هم انفال را، چیزهایی که متعلق به ائمه علیهم السلام بوده برای شیعانشون تحلیل کردن در زمان غیبت. لابد آقایون دیگه اخبار تحلیلم مراجعه کردن. ما در کتاب خمس اخبار تحلیل رو مفصل بحث کردیم، اینجا به اون مفصلی بحث نمی کنیم، اما اجمالاً جوری بحث بکنیم که قانع کننده باشد. همین مختصرش انشاءالله سعی میکنیم قانع کننده باشد. و خلاصه مطلبی که اینجا عرض میکنیم این است که اون روایاتی که دلالت داره بر خمس ارباح مکاسب یه وقت است که مفادش اصل جعل و تشریع است، که دلالت میکنه که یه همچی چیزی جعل شده. اون وقت اینجا شما ممکنه بگید خب پس اخبار تحلیل بر اون اخبار حکومت داره، اون میگه جعل شده، این میگه حلالش کردی، اصلا این دیگه تعارض هم نداره، ای در حقیقت حکومت داره. اگه مفاد اونها اصل جعل و تشریع باشه، در مقام بیان حکم فعلی نباشه. اما ما وقتی که به روایات مراجعه میکنیم میبینیم نه، بالاتر از جعل و تشریعه، متصدی بیان حکم فعلی و وظیفه فعلی است. ابو علی ابن راشد که وکیل حضرت هادی علیه السلامه، می نویسد به حضرت که شما فرمودید من برم حق شما را از شیعیان شما بگیرم. حق شما چی چی است که من بگیرم؟ اون وقت حضرت هم می‌نویسن که خمس در صنایع همو، مثلا فرض بگیرید امتعت همو اینها بدی، یا مثلا فرض بگیرید که وکیل معین می‌کردم که وکلا جمع آوری کنن اخماس رو بگیرم. پس صرف جعل و تشریع که در مقام بیان وظیفه فعلی باشد اینجور نیست، بلکه روایات در مقام بیان وظیفه فعلی است. می گرفتند ائمه علیهم السلام. خب حالا اون وقت پس اگر یه روایاتی باشد برا تحلیل، بایستی بررسی کرد که با اون روایات چه جور جمعش. اجمالا ما اینجا گفتیم، اونی که ما اینجا نوشتیم، که روایاتی که مفادش گرفتن خمس بود، مطالبه خمس ارباح مکاسب، اینا نوعاً یا از حضرت موسی بن جعفر یا حضرت رضا یا بیشتر بیاد جلوتر حضرت جواد و حضرت هادی و حضرت عسکری علیهم السلام، ائمه ای که زمانشون متأخر بوده، ولی اخبار تحلیل همش غیر از دوتاش، همه اخبار تحلیل یا از امام باقر است یا امام صادقه، یکیش است که از امیرالمومنین نقل میکنه که امیرالمومنین فرموده تحلیل. بالاخره اخبار تحلیل مال امامهای متقدمه و اخباری که مطالبه میکردن میگرفتن وکیل معین میکردن مال ائمه متأخر است، غیر از دوتا. حالا این دو تا روایت رو بررسی کنیم ببینیم آیا با این دو تا روایت که یکیش مال حضرت ابی جعفر ثانی حضرت جواد است، یکیش مال حضرت ولی عصر جلال تعالی فرجه که توقیع باشه، این دو تا روایت تو اخبار تحلیل این دو تا رو بررسی. سایر روایات عرض کردم یا از حضرت امام باقر یا امام صادقه، و نوعنم تو همون روایات مسئله طیب ولادت مطرحه. حالا این دو تا روایت ببینیم چه جوریست. ما نوشتیم اما اخبار و تحلیل فمرویه عن صادقین علیهم السلام الا روایتان، اون دو تا روایت الاولا صحیحه علی ابن مهزیار است وسائل جلد ششم باب چهارم از اون انفال و اینها و باب چهارم از انفال دوزه بدی. بله ابواب الانفال باب چهارمش روایت دوم باب صفحه 379 و عنه یعنی محمد ابن حسن که شیخ طوسی باشد نقل کرده از صفار اون جلویش محمد ابن الحسن عن صفار ایلا و عنه یعنی شیخ از صفار نقل کرده عن ابی جعفر ابی جعفر کنیه احمد ابن محمد ابن عیسی است عن علی ابن محضیار از روایت صحیح است قال قرأت فی کتاب لأبی جعفر علیه السلام من رجل خوندم در یه نامه‌ای که ابی جعفر ثانی علی ابن محضیار معاصر ابی جعفر ثانی بوده کتابی که ابی جعفر علیه السلام من رجل یه نامه برای یه کسی نوشته بوده که یسأله ان یجعله فی حل من مأکله و مشربه من الخمس یه کسی به ابی جعفر ثانی علیه السلام نامه نوشته که من از خمس میخورم و میاشابم مرا حلال کنی. حالا ای اصلا چه جوری بوده؟ الان هم ما زیاد سوال داریم، میگه مثلا بابام خمس قبول نداره، قوم خیشم خمس قبول نداره، تو خونشون میرم بهشم میگیم خمس مسخره میکنه یا قبول نداره، حالا من ناچارم خونه پدرم بالاخره نون بخورم غذا بخورم مهمون بشم. اینم رو بوده یه همچی چیزی بوده یا نه خود این نداشتست بده خمسی بهش تعلق گفتست نداشتست بده. علایه حالن یه کسی از حضرت سوال کردست که ما رو حلال بکن، این همی خودش دلیل بر این است که معلوم میشه در اون زمان او اخبار تحلیلی که از امام باقر و امام صادق بوده همچی جا نیفتاده بودست که ای بابا خیالش راحت باشد که دیگه خمس و خمس نه میدونست از خمس باید داد، منتها برای شخص خودش میخواست استحلال طلب حلیت بکنه. فکتبه به خطه حضرت ابی جعفر به خط خودشون نوشتن من اعوزه شیء من حقی فهو فی حل، هر کس از حق من یه چیزی رو ندارد بده. که این روایت بد نیست برای این بعضی از شیعیان و علما که گاهی مراجعه میکنن میگه آقا بالاخره حالا یه جوری بودست ما یه چیز داشتیم نداریم بدیم دیگه، حالا یه پاسدارم من یه مثلا فرض بگیری یه بسیجی هم یه سنم چیز ندارم و شما به من بگوی 2000 تومن از جلو تبه تعلق گرفته است من 2 تومنش هم ندارم بدم مثلا. حالا اون وقت حضرت می فرماد من اعوزه شیء من حقی، اولا یه نکته این که خمس را حق الامام حساب کرده، من میشه خمس همش حق الامامه، همون نکته ای که ما داشتیم که همش خمس حق وحدانیست. حالا بعدم باز بحث میکنم هر کس از حق من نداره دو اینا فهو فی حل، من حلالش کنم. خب این یه تحلیل شخصیست از حضرت ابی جعفر ثانی برای یه نفری که نوشته بودست که من ندارم بدم مرا حلال کن. این روایت رو ما بهترین است دلیل بر اصل ثبوت خمس بگیریم که معلوم میشه با یخ و ترشی میگرفتن. خب میفهمم حال من عوضم برای معوضها نه آدمی که ثروتمند است و خمس اربا مکاسب داره بیا، نه خیر اخبار تحلیل هست از زمان غیبت خمس نیست، اونی که ندارد بسیار بعدشون احتمالا یه کسی بگه، بگه امام مثلا فردی حضرت جواد در زمان خودش اگر چنون چه تحلیل کرد برای اونایی که حقش بوده، در زمان حضرت ولی عصر هم زمان ما رو هم میگیرد یا نه، استیناس میشه البته. اما ممکن است یک کسی بگه نه این خمسه حالا دیگه حق حضرت ابی جعفر که نیست، حالا دیگه خمسه حق حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه است مثلا بگیرید. ولی خب استیناس البته میشه. حالا ما نسبت به معوضین بسیار خوب تحلیل بگیم، اما این که بخوایم به این روایت بگیم پس اصلا خمس در زمان غیبت با خمس، نه به این روایت نمیشه تمسک کرد. علایالن روایت همطور که گفتم روایات تحلیل همش یا از امام باقر و امام صادق است که تاریخش قبل از روایاتی است که مطالبه میکردند، یعنی حضرت موسی بن جعفر، حضرت رضا، حضرت هادی، حضرت جواد، اینا مطالبه میکردند. معلوم که پس اون روایت های تحلیل یا مربوط به زمان خاصی بوده یا موضوع خاصی بوده، علایل اونا را نمیشد به رخ کشید، برای که ائمه متأخرین مطالبه میکردند. روایتی که برای تحلیل از ائمه متأخر داشته باشیم یکی اینه که مال حضرت ابی جعفره، این که تحلیل مطلق نیست، به این روایت نمیشد به جنگ روایاتی که حضرت هادی فرمود که فی امتعتهم و صنایعهم حق من سو بگیر و بده بیارم، این یه روایت. روایت دوم توقیع از حضرت امام زمان ولی عصر اجل الله تعالی فرجه، که اون روایت اسحاق ابن یعقوبه، وسائل جلد 6 صفحه 383 383 تو همی باب چهارم از انفال، اون صفحه 383 روایت 16 و فی کتاب اکمال الدین، شیخ صدوق در کتاب اکمال الدین نقل کرده، عن محمد ابن عصام الکلینی، شیخ صدوق طبقه 10 بوده، کلینی طبقه 9 بوده، در حقیقت طبقه استاد و شاگردی داشتن، اما معزالک شیخ صدوق حالا چی بوده بالاخره کلینی رو ندیده از خودش نقل کنه، با واسطه نقل میکنه، در صورت که به حسب طبقه میشد نقل بکنه. او کلینی طبقه 9، صدوق طبقه 10، طبقه استاد و شاگردی هم در حقیقت. خب صدوق نقل میکنه از محمد ابن عصام کلینی، عن محمد ابن یعقوب الکلینی، از کلینی، عن اسحاق ابن یعقوب. حالا ما سابق یه اشکالی داشتیم که این روایت چطور شد تو کافی ذکر نکرده کلینی. گاه از اوقات دیده میشه که رسائل کلینی مثل که یک کتابی داشته است به نام رسائل کلینی، یعنی نامه ها و رساله ها. حالا او چجور شد مثلا دست ما نیست، شاید تو کافی ننوشته است، در کتاب رسائلش مثلا نوشته بوده، بالاخره تو کافی نیست. عن اسحاق ابن یعقوب، کلینی از اسحاق ابن یعقوب نقل میکنه. اسحاق ابن یعقوب در کتب رجال میگن لم یذکر به متن ولا به قطع، نه کس گفته آدم خوبیه نه کس گفته آدم بدیه، فقط هر کی گفته این روایت رو نقل کرده. پس همچیه روایت صحیحی که بخوای
مثلا تا گاو و ماهی دنبالشو بگیری و بری مشکله. اولا ان اسحاق ابن یعقوب فی ما ورد علیه من التوقیعات به خط صاحب زمان علیه السلام. از روایت معلوم میشد این سوالاتی کرده اسحاق ابن یعقوب از حضرت ولی عصر به وسیله یکی از نواب حضرت. اون وقت در مقام جواب، الانم آقایون دیدن که مثلا یک کسی اگر از شما 10 تا سوال کرده، سوال ها مفصل، اون که میخواد جواب بده در مقام جواب سوال ها رو به تفصیل ذکر نمی کنه، به نحوه اشاره ذکر میکنه. سوال های اسحاق ابن یعقوب دست نیست. اگه اونا دست ما بود خب میفهمیدیم تفصیل سوال او رو. او یه سوالاتی کردند در مقام جواب، حضرت میفرماد و اما الخمس، مثلا و اما خمس که تو پرسیدی. خب حالا این چه خمسی رو پرسیده؟ شاید خمس غنایم جنگی رو پرسیده، شاید راجع به کنیزهایی که مورد ابتلاءه در زمان خلفای اموی و عباسی، جنگ هایی که در اسلام می شد با بلاد کفر، اینا به دستور خلفا بود و اینجور جنگ ها غنائمی که دارد مطابق فقه ما اصلا همش بایستی در اختیار امام باشه، اسباب که بدون اذن امام. اگه فرزن به اذن ائمه یه جاش باشد، بالاخره خمس داره. اون جنگایی هم که به اذن باشه خمس داره، خمسش هم که به باید در اختیار ائمه باشه، ولااقل حقوق ذی‌القربی درش بوده. بالاخره اون وقت در روایاتی ما داریم که ائمه علیه السلام میفرماد از باب این که راجع به این کنیزها و اینها ما حقوقی داریم، اون وقت حقوق ما داده نمیشد، در حقیقت بچه هایی که از اینا پیدا میشه تیب ولادت ندارن و ما برای شیعیانمون در خیلی روایت های تحلیل همین مخادش اینه، ما اینا رو حلال کردیم تا تیب ولادت داشته باشن. این اجمالا در روایات تحلیلی بنا زیاد به چشم میخوره. حالا اینجا در این نامه اسحاق ابن یعقوب که مثلا در 20 سوال پشت سر هم کرده، حضرت یکی یکی جواب میده. اولش این دوره و عمل متلبسون به اموالنا فمن استحل منها شیئا فاکله فانما یاکل النیران. اونایی که متلبس به اموال ما هستن، معلوم میشه پس حضرت حجت صلوات الله علیه صرف نظر نکردن از اموالشون، که دیگه ما حالا رفتیم توی عالم دیگه، رفتیم تو جزیره خضرا، دیگه کار نداریم با اموالمون، هر کار میخواید بکنید. نه، این نی و عمل متلبسون به اموالنا، اون کسانی که مالهای ما زیر نظرشونه، فمن استحل منها شیئا فاکله، هر کس این مالا را حلال بدوند و بخورد، فانما یاکل النیران، آتش دارد میخور. این بایستی به اون نواب ما در زمان غیبت صغرا بوده، به نواب ما مراجعه کنه، تکلیف ما رو معلوم کنه. پس این که بگویم ائمه از بیخ دیگه مال نیم خواند و همه را حلال کردن، این نیست. و اما الخمس، حالا محل شاه سری و اما الخمس، این اما الخمس اگه الف لام استغراق باشه یعنی همه خمسا، اینم چه اربا، چه اربا مکاسب، چه غنایم جنگی، معادن، کنوز، اینم چه سهم امامش، چه سهم ساداتش، اصلا خمس فقط ابی حل شیعتنا و اما الخمس فقط ابی حل شیعتنا و جعلو منه فی حل الى وقت ظهور امرنا لتطیب ولادتهم ولا تخبسه. حلال کرده برای این که شیعان ما طیب ولادت پیدا کنن و خلاصه نطفهشون نطفه حرام نباشه. خب این اولا خود دلیلی که حضرت میاره لتطیب ولادتهم ولا تخبس، به نظر میاد این سنخ همون روایت ها دیگه است که راجع به کنیز ها و اون جواری مسبیه که از اون جبه ها میوردن مربوط به اون چیز هاست، چون مسئله تیبه برادن تا حضرت مطرح کرده. و علاوه بر این ای الخمس از کجا که الف لام، الف لام استغراق باشه، یعنی هر خمسی. وقتی که ما میبینیم سنخ روایت اینه که او سوالاتی کرده است در 20 سوال، حضرت در مقام جواب اشاره به او سوالا داره. اما الخمس ممکنه الف لام الف لام عهد باشه، یعنی این خمسی که تو پرسیدی، چه خمسی رو پرسیده است؟ چه کنیزا رو پرسیده؟ چون محل ابتلا بوده مثلا، یا اصلا غنایم جنگی به طور کلی. اما حالا خمس اربای مکاسبم اینم ما حلال کرده برای طیب ولادت، این معلوم نیست. بخوایم با این روایت که هم سندش روشنی برای که اسحاق ابن یعقوب کلینی هم که تو کافی ذکرش نگرده، که حالا شما باز بگوید اول کافی گفته است بالاخبار صحیحان صادقین علیهم السلام، تازه ای عمل خمسم مجمل چه خمسی، او زینشم بسا قرینه است بر این که مربوط به چیزاییست که زاد و ولد و نطفه، انعقاد نطفه و این چیزا بوده. تنها روایتی که آقایون قائل به تحلیل قبضوها به یدی من حدید، این روایته که گفتن بسیار خوب، همه اخبار تحلیل میگی مال امام باقر و امام صادق، روایت های امام جواد و امام هادی که خمس گرفتن اونا رو خراب کرد، اما این روایت مال حضرت ولی عصر است، این اونا رو خراب میکنه. حالا ما این روایاتی که داشتیم و اجماع فقها و همه اینا رو میتونیم با این روایتی که او وضعیت سندشه اینم دلالتش، بیایم ما اون اخبار خمس و همه رو نادیده بگیریم و بگیم که حلال شده است در زمان غیبت خمس ارباح مکاسب تا حضرت ظاهر بشه. او نه میدونم، بله به قولش نه میخوام میدونم، ببین نه آخو من میگم همین کنیز، نه کنیز و اگر چنون چه خودش متعلق خمسه، خب شما همون ما معید منید شما بس معیدید شما بسیار، یعنی شون اینجا میفهمم که اگر برفض ما خمسه اربای مکاسب بخوریم ندیم بچه مون که ولد و زنا دیگه نیمشه، مگر اینکه با خمسه اربای مکاسب با اینش بری یه کنیز بخری، اینم با اینش بخری نه به ذمه، حتی اگه مهر زنم حرام باشه یزدن عقدیست و مهرش را حرام قرار دادی، باز عقد باطل نیست که ای ولد و زنا باشد به چاده. این مربوط پس به کنیزه و اینا بوده. علایالن این هم یه روایت. اینجا ما نوشتیم و اسحاق ابن یعقوب لم یذکر به مدهن ولا قطع و یظهر منهاز توقیع به نفسه ان صاحب العم علیه السلام ایزن کان یطالب الاموال و یأخذها. این که گفت عمل متلبسونه به اموال اینا و لم یکن حل لها بالکلیه استغناء منها فلعل الخمس المذکور فی التوقیع کان نوعا خاصا منه اقتضت المصلحه تحلیله کما یشعر بذلک التعلیل به طیب الولاده فلعله کان مرتبطا به خمس الغنائم والزوار المسبیه من قبل حکام الجور المبتلا به الشیعه فی عیشتهم ولا دلیل على حمل اللام على الاستغراق بعد کون جوابه علیه السلام مسبوقا به سؤال السائل و سؤال غیر مذکور ولا معلوم فلعل المسئول عن کان نوعا خاصا من الخمس و اللام للعهد و الاشاره و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. و علاوه بر این خمس که میگه مطلق خمس میشه، حتی سهم صادرات هم وقت دلالت داره. اون وقت پس این همه خداوند روایات دارد برای سادات خداوند خمس قرار داده عوضاً ان زکا در زمان غیبت. حالا فرض کنید که 10,000 سال خدا نکرده طول بکشه، حالا هم 1,000 سال هم طول کشیده، سیدات زکات که بهشون نمیده، خمسش هم که حلال شد برام گرسنگی بمیرن. ایخ سیدات شما وقت چی کار میکنید؟ ای که اگه باشه تعلیم گفتم عمل خمس هم سهم ما هم سهم صادات. این اسم ما نوشتیم هازا مضافن الا ان ظاهر الکلام تحلیل و جمیع الخمس حتی سهم ساده منه و هو المستفاد من سایر اخبار تحلیل ایزن. سایر اخبار تحلیل هم خمس رو میگه، سهم صادش هم میگه. ولا یمکن الالتزام بذالک بعدما حرم الصدقه علیهم و جعل الخمسه عوضن انها یا حرم از صدقتو علیهم و جعل الخمسه عوضن انها. ای بله نسخش کرد کنیم آیه رو میدن وقت سیدات چی کنیم در زمان غیبه من کوف بخورم. خب الان بسه و صلی الله علی محمد و آله.